اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. تورخم، گذرگاه مهم مرزی افغانستان و پاکستان، اوایل صبح امروز بر روی لاری ها و مسافران باز شد. این گذرگاه 9 روز پیش پس از درگیری بین نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان بسته شده بود. خانجان الکوزی، رئیس اتاقای مشترک تجارت افغانستان و منطقه و پاکستان، پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه مسدود شدن تورخم، تاجران دو کشور حدود 2 میلیون دلار زیان دیدند. پلیس شهر کراچی میگوید که از 9 ماه سپتامبر تا 14 حدود 550 پناهجوی افغان را دستگیر کردند. پلیس مدعی شده که تمامی افغانهای بازداشت شده را به اتهام نداشتن مدارک قانونی دستگیر کرده و عملیات علیه مهاجران غیر قانونی ادامه دارد. اما سید عبدالجبار، سرکنسول حکومت طالبان در شهر کراچی، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی تعداد بازداشت شده ها را 600 تن خبر داده و گفته که اکثریت بازداشت شده ها اسناد قانونی دارند.
خب بلا خبر داده شدی وای چه بونگا کسان نیست چه غیر قانونی، الان که داغ خبر نده دیر کسان نیول شویدی تون قانونی.
در مورد سرنوشت افغانهای فاقد سند اقامه در ایالت آغاز شده است. مقامهای پاکستان میگویند که موجودیت پناهجویان غیر قانونی افغان دلیل افزایش ناامنی در این کشور است. یک مؤسسه به نام IAM یا ماموریت کمک های بین‌المللی تایید کرده که 18 کارمند به شمول یک کارگر خارجی در ولایت غور دستگیر شدند. این سازمان امروز در بیانیه علاوه بر ابراز تأسف از دستگیری توسط طالبان اعلام کرده که 3 تن از کارمندان خود به شمول یک خارجی و 2 افغان در تاریخ 3 سپتامبر و 15 تن دیگر در تاریخ 13 سپتامبر بازداشت شده است. کارگران نیز از همان دفتر دستگیر شدند. به گفته این بنیاد خیریه، کارگران دستگیر شده توسط طالبان به کابل منتقل شده است. افغانستان یکی از مسائل عمده نشست دیروز رهبران کشورهای آسیای مرکزی بود. پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. هرچند حکومت طالبان در گذشته گفته است که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد، اما کشورهای آسیای مرکزی همارا نگرانی خود را از ناامنی در افغانستان و فعالیت‌های گروه‌های تندرو اسلامی در این کشور ابراز کرده است. و روسیه میگوید سرگی شیوگو، وزیر دفاع روسیه، امروز جمعه گفته که نیروهای بحری روسیه 2 کشتی جدید را به دست آورده و 12 کشتی دیگر را تا پایان امسال تحویل خواهند گرفت. خبرگزاری ریا روسیه این مطلب را گزارش داده. همزمان تاس خبرگزاری دیگر روسی به نقل از وزیر دفاع روسیه گزارش داده که کشور در حال توسعه تحتل بحری هسته‌ای جدید و تحتل بحری های بی سرنشین می باشد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. بازگشایی عبورگاه تورخم بر روی لاری ها و مسافران، راه افتادن جریان اقتصاد کشور.
من در حال حاضر در دروازه هستم و از هر دو طرف موترها و مردم عبور و مرور می کنند.
سفر برتر رواندی.
سیاست های زنستیز طالبان روش های مرد سالاران را در افغانستان تقویت می کند. این در گزارش صلح و جنگ امریکا. در گزارش انستیتوت صلح و جنگ امریکا، مهاجران افغان در پاکستان میگویند از ترس زندانی شدن توسط پلیس نمیتوانند به خانه هایشان بروند. یکی از مسئولین پناهجویان،
وزی پیش آمده مبادا توفانی باشه که خلان غزه همه مهاجرین بازلادی که پاش بی سرنویش شوه.
خودکفایی هزاران خانواده در بادقیس از طریق کمک های اداره غذا و زراعت ملل متحد. یک زن بادقیسی میگوید:
به خود خوار داریم، بو خوریم، باز زیتی کنه بو بریم در بازار بفرشیم، یک چای، یک کلیم، یک چیزی در خوبی بخریم.
و در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی با ما باشید و از همه تولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه خبری هستم. گذرگاه تورخم میان پاکستان و افغانستان صبح امروز جمعه بر روی همه ترددها باز شده است. بعد دنبال درگیری مسلحانه بین طالبان و سربازان پاکستانی در گذرگاه تورخم، این بندر اقتصادی کشور برای 9 روز مسدود بود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از دیدار روز پنجشنبه سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل، صبح روز جمعه گذرگاه تورخم بروی هر نوع رفت آمد باز شد. برخی از مهاجران تورخم با تایید این موضوع بر رادیو آزادی میگویند که پس از باز شدن این گذرگاه، مسافران و موترهای باربری به دو طرف رفت آمد خود را آغاز کردند. عظمت الله و حارث، دو تن از باشندگان تورخم، بر رادیو آزادی میافزایند:
بسیار خوشحالم که دروازه دوباره باز شده و تجارت مردم اثر گرفته شده است. دروازه به طور معمول بر روی مردم و موترها باز است. من در حال حاضر در دروازه هستم و از هر دو طرف موترها و مردم عبور و مرور میکنند.
دروازه به گونه عادی باز است، بر روی مسافران هم باز است. مردم از دو طرف رفت و آمد میکنند. آنهایی که مریض هستند از آن طرف عبور میکنند و از پاکستان هم مسافران افغان به این طرف میآیند.
اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار نیز گفته که این گذرگاه ساعت 8 صبح امروز برای هر نوع رفت آمد باز شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. گذرگاه تورخم در حال پس از 9 روز دوباره برای رفت آمد باز شد که روز پنجشنبه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دفیر پاکستان در کابل از او خواست که راه‌های ترانزیتی را بکشایند و از بازداشت افغان‌ها در این کشور دست بکشند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز چهارشنبه هفته روان از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا برای حل موضوع گذرگاه تورخم مشترکاً کار کنند. گذرگاه تورخم چهارشنبه هفته گذشته به تاریخ 6 ماه روان میلادی پس از درگیری مسلحانه میان نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بسته شد که به علت آن صدها مسافر و موترهای مملو از کالاهای تجارتی در دو طرف گیر مانده بودند. این درگیری مسلحانه ظاهراً بر سر ساخت یک پستی امنیتی قدیمی از سوی طالبان صورت گرفته است. مقام‌های کمیساری حکومت طالبان کشته شدن یک نیروی طالبان و یک غیر نظامی را در این درگیری تایید کردند، اما برخی منابع محلی پیش از این بر رادیو آزادی مدعی شدند که در این درگیری 4 طالب کشته شدند. در آن سوی تورخم نیز در نتیجه این درگیری یک سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی زخمی شدند که هنوز به طور رسمی در این باره چیزی گفتن نشده است. گذرگاه تورخم در خط دیورند در شرق افغانستان در کنار یکی از راه‌های اساسی مسافران افغان به پاکستان از مسیرهای مهم تجاری و ترانزیتی میان این دو کشور به شمار می‌رود که با بسته شدن آن همواره آسیب‌های اقتصادی زیادی به دو طرف وارد می‌شود. چند به طور رسمی در مورد آسیب‌های مالی وارد شده ای اخیر به علت بسته شدن گذرگاه تورخم چیزی گفته نشده، اما تاجران افغان گفتند که با بسته شدن این گذرگاه روزانه حدود $1,000,000 ضرر می‌کنند.
شما شنیدید که گذرگاه تورخم میان پاکستان و افغانستان صبح امروز جمعه بروی همه ترددها بازگشایی شد. اما سوال در اینجاست که چی باید کرد تا تجارت و ترانزیت را از بخش سیاسی جدا کنیم، طوری که تاجران و مقامات و مقامهای اقتصادی، یعنی نهادهای اقتصادی افغانستان میخواهند که تجارت را از سیاست جدا کنند. عبدالقادر مطفی کارشناس اقتصادی افغان در جرمنی را با خود داریم. از او میپرسیم که این اقدام تا چه حد امکان پذیر است. آقای مطفی
سلام بر شما. ما فکر میکنم در شرایط کنونی یکی از مهمترین مسئله راه‌های متبادل ترخم است که افغانستان همین ترانزیت و تجارت خود به کشورهای آسیای مرکزی و هم صادرات و واردات از ایران داشته باشه، به خاطر که مشکلات عمده در بخش تجارت با پاکستان داره. مدتا پاکستان عملا در بخش‌های صادراتی ما وقتی که میوه های تازه و سبزیجات به بازار می آیند و عمدتا افغانستان به نبود بنیادهای زیربناهای یخچالی مثلا ما نداریم در افغانستان، مشکل اساسی است که راه ها بند می شود و تجارت ما بسیار زیان می بینه. فکر می کنم راه های متبادل ضرور به خاطر هست که بتانیم امی روند تجارتی را میسکتگی که با وجود می آیی از این موانعی شد، بخاطر که این روی صادرات و واردات هر دوش تاثیرات منفی داره و در بخش بزرگ باز متضرر هم مستهلکین میشه و هم تجاران.
ولی مشکل ده ایست که راه های بدیل، یعنی راه های چابهار اگر در نظر بگیریم، تورغندی و ایرتان و از این قبیل بنادر دیگر ما در نظر بگیریم، این درست است، از این راه ها راه بدیل پاکستان به نظر میتونه شده، اما حکومت طالبا به رسمیت شناخته نشده، پس ده ای رابطه استفاده از این بنادر و داد و ستود با طالبا یعنی نظر درست است؟ یعنی امکانش وجود داره از لحاظ حقوق بین المللی؟
ببینید، تجارت و تجارت بین المللی عمدتاً به روابط بین المللی وابسته هست و در این شکل نیست که وقتی که شما روابط بین المللی خوب داشته باشین، تجارت هم به شکل درستر و تجارت بین المللی هم به شکل درستر شما میتونید پیش ببرین. اما مسئله وضعیت فعلی افغانستانی است که مشروعیت بین المللی وجود نداره و به این خاطر ما نمیتونیم دست باز با کشورهایی که در بخش تجارت هم رایشان سر و کار داریم پیش بریم. اما توافقات های بین الحکومتی در سالهای گذشته امضا شده، مثلا با پاکستان با ابتا یک توافقنامه.
دقیق دمیجه من میخواستم پرسان کنم که شما هم به او اشاره کردین که توافقنامه ابتا بین افغانستان و پاکستان امضا شده. نظر به این هم پاکستان ادعا میکنه، در چند روز پیشتر ادعا کرده که افغانستان حق عبور معموله ها و اموال از طریق پاکستان به هند نداره. این از چیگونه است؟ شما خود در جریان بودین در این رابطه؟
ببینین، وقتی که ما حق عبور تجارت از راه پاکستان به هندوستان نداریم، پس پاکستان هم این حق نداره که به تاجکستان و به کشورهای آسیای مرکزی تجارت خود پیش ببرن. فقط امو افغانستان اموال خود بیارن و بعد از او این حق ما میشه که ما ایر اجازه میتیم یا نه. اصلا ابتا به صورت درستر تطبیق نمیشه. پاکستان همیشه در بخش تطبیق ابتا سکتکی با وجود آورده، همیشه در تطبیق تجارت بین المللی شرایطی که در قراردادهای بین الحکومتی وضع میشه شرایط متقابل میباشه، یعنی یک احترام متقابل، یک رابطه تجاری متقابل و یا سهولت های متقابل به وجود بیاره. مثلا اگر تقاضایی را دارن که از راه افغانستان برن به تاجیکستان و آذربایجان و ترکمنستان و کشورهای دیگه، باید شرایط افغانستان هم درک بکنه و شرایط افغانستانی است که بازارهای بزرگ میوه‌جات تازه و سبزیجات هندوستان است، میوه‌جات خشک هم بازار عمدهش هندوستان است. یعنی بازار پاکستان به خاطر اقتصادی نیست که پاکستان اینمی منابع را و اینمی بستن راه باز به نام خود صادر میکنه.
متاسفانه. تشکر، ممنون از شما. عبدالقادر مطفی کارشناس اقتصادی افغان در جرمنی بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شما شرمنده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:15 به وقت افغانستان شده. انستیتوت صلح ایالات متحده میگوید که سیاست های ضد زن طالبان روش های مردسالارانه را در افغانستان تقویت می بخشد. این انستیتوت با نشر گزارش به روز پنجشنبه افزوده که این وضعیت سبب شده تا زنان افغان با مشکلات روانی جدی روبرو شوند. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در ادامه انتقادهای روزافزون جهانی از ممنوعیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که سیاست‌های ضد زن طالبان روش‌های مردسالارانه در این کشور را تقویت کرده است. این انستیتوت با نشر گزارش بر روز پنجشنبه گفته که این وضعیت سبب شده تا زنان افغان با مشکلات جدی روانی از جمله ترس، اضطراب، عصبانیت، درماندگی، بی‌خوابی، عدم احترام به خود و افکار خودکشی و آسیب رساندن و خود مواجه شوند. حکومت طالبان اما همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. آنچه که شمار زیادی از بانوان در افغانستان رد کرده و میگویند که ممنوعیت های طالبان تاثیرات مخرب بر زندگیشان داشته است. سارا و شکیبا، دو بانوی جوان از ولایت های کابل و تخار، در این مورد به رادیو آزادی میگویند:
برای زنان افغانستان فعلا همه روزه یک مرگ تدریجی هست. محو شدنشان و روز به روز درها برایشان بسته شدن منجر به این میشه که خودکشی کنن. شخصا خودم که نمیتونم فعلا کار بکنم و از زندگی که فعلا میکنم بسیار خسته شدم، آینده ای بر خود ما نمیبینم.
بعد از آمدن طالبا دخترها یعنی خیلی بی ارزش شدن، خانه نشین شدن، حسد منفی خیلی زیاد داشته، خیلی گوشه نشین شده. قبلا قسم نبودم، اجتماعی بودم، یعنی زندگی خیلی خسته کن شده، اصلا امیدی نمونده به ما.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا اما بر حمایت مادی و معنوی زنان افغان تاکید کرده می‌افزاید که به ادامه اعمال فشارها برای جلوگیری از عادی‌سازی آپارتاید جنسیتی طالبان، ایالات متحده و جامعه بین المللی باید به طالبان واضح سازند که برای جنایات که علیه زنان رخ داده است پاسخگویی قانونی وجود خواهد داشت. شماری از فعالان حقوق زن نیز به این باورند که رویکرد طالبان در برابر زنان زمینه خشونت‌های بیشتر اجتماعی را فراهم کرده و تاکید میکنند که جامعه جهانی باید در کنار زنان افغانستان بیستند. سریا صبیر، یکی از فعالان حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
روی کرده طالبان در برابر زنان زمینه خشونت های بیشتری اجتماعی را علیه زنان فراهم کردند. به دلیل اینکه هنوز هم در لایه های اجتماعی جامعه افغانی سنتی بودن باقی مانده است. این مشکل با روی کرده طالبان که ارزش زن را در جامعه به شدت زیر کشیده، دست به هم داده و از زمینه خشونت‌های بیشتر را در برابر زنان افزایش و گسترش داده است.
فلورانس صافی از فعالان دیگر حقوق زنان می افزاید:
مسئله افغانستان یک مسئله یا موضوع کوچک نیست که ما ایران به دوش خود مردم افغانستان بانیم که این مسئله این موضوع را حل می سازد. مسئولیتش تمام کشورهای اروپایی مخصوصا سازمان ملل و امریکا به عهده دارد.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 2 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. از رفتن به پوهنتون، از کار در بسیاری اداره های دولتی، تمامی مؤسسات غیر دولتی و آرایشگاه ها منع شدند. آنان
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پلیس پاکستان در یک هفته گذشته حدود 550 مهاجر افغان را در ایالت سند این کشور بازداشت کرده است. وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی میگوید که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند و 70% از بازداشت شدگان دارای کارت مهاجرت میباشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
پس از دیدار روز پنجشنبه سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل، صبح روز جمعه گذرگاه تورخم برای هر نوع رفت آمد باز شد. برخی از مهاجران تورخم با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگویند که پس از باز شدن این گذرگاه، مسافران و موترهای باربری به دو طرف رفت آمد خود را آغاز کردند. عظمت الله و حارث، دو تن از باشندگان تورخم، به رادیو آزادی میافزایند:
بسیار خوشحالم که دروازه دوباره باز شده و تجارت مردم اثر گرفته شده است. دروازه به طور معمول بر روی مردم و موترها باز است. من در حال حاضر در دروازه هستم و از هر دو طرف موترها و مردم عبور و مرور میکنند.
سفر برتر رواندی.
دروازه به گونه عادی باز است. بر روی مسافران هم باز است. مردم از دو طرف رفت و آمد میکنند. آنهایی که مریض هستند از آن طرف عبور میکنند و از پاکستان هم مسافران افغان به این طرف میآیند.
اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار نیز گفته که این گذرگاه ساعت 8 صبح امروز برای هر نوع رفت آمد باز شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. گذرگاه تورخم در حال پس از 9 روز دوباره برای رفت آمد باز شد که روز پنجشنبه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دافیر پاکستان در کابل از او خواست که راه‌های ترانزیتی را بکشایند و از بازداشت افغان‌ها در این کشور دست بکشند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز چهارشنبه هفته روان از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا برای حل موضوع گذرگاه تورخم مشترکاً کار کنند. گذرگاه تورخم چهارشنبه هفته گذشته به تاریخ ششم ماه روان میلادی پس از درگیری مسلحانه میان نیروهای طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بسته شد که
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای 2300 زن در بادغیس باغچه های خانگی ساخته است. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
نشریه بریتانیایی اندپندنت با اشاره به معرفی سفیر جدید چین در افغانستان می نویسد که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان از اولین سفیر چین استقبال کردند. به نوشته نشریه، چین ژاو شنگ را به حیث رئیس ماموریت دیپلماتیک خود در افغانستان تعیین کرد و نخستین کشور مهم است که یک نمایندگی دیپلماتیک در این کشور دارد و این امر پس از بیش از 2 سال سقوط کابل صورت گرفته. اندپندنت می افزاید که موتر این نماینده چین با اسکورت پلیس روز چهارشنبه به داخل سرک درختکاری شده ارگ ریاست جمهوری در کابل شد و ژاو شنگ هنگام ملاقات با مقامات عالی رتبه طالبان مورد استقبال از ساکر تشریفات قرار گرفت. نشریه اندپندنت می نویسد این اولین بار است که طالبان پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان در سال 2021 یک پروتکل مجلل را اجرا می کنند. این در حال است که کشورهای جهان از برسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کردند و کرسی این کشور در سازمان ملل متحد هنوز هم در اختیار حکومت مخلوع مورد حمایت غرب رهبری می شود. روزنامه بریتانیایی گاردین با توجه به استعفای رئیس کمیته دفاعی پارلمان آن کشور می نویسد که توبیاس الیوت پس از آن که 4 تن از اعضای کمیته منتخب دفاعی بریتانیا با توجه به اظهارات او در ستایش از طالبان در ماه جولای خواستار رای عدم اعتماد به او شدن از سمتش استعفا کرد. گاردین می نویسد این نماینده حزب محافظه‌کار بریتانیا گفته که به دلیل ارتباطات ضعیف مقصر بوده، گرچه حمایت اکثریت نمایندگان در این کمیته را حفظ کرده، اما برای جلوگیری از اخلال بیشتر از وظیفه کنار می رود. گاردین می افزاید الیوت در ماه جولای سال جاری پس از دیدار از افغانستان در ویدیوی افغانستان را یک کشور متحول توصیف کرده گفته بود که از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 امنیت در افغانستان بهبود یافته، فساد کاهش یافته و تجارت تریاک ناپدید شده. الیوت همچنان خواستار تعامل بیشتر با حکومت طالبان شده بود. این اظهارات او با واکنش ها و انتقادات گسترده در داخل و خارج از بریتانیا همراه شد و الیوت با نشر یک ویدیوی دیگر از این اظهارات خود معذرت خواست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از اظهارات الیوت در ستایش از این گروه استقبال کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش مفصل و مصوری را در مورد خالد پوپل کپتان سابق تیم ملی فوتبال زنان نشر کرده. می نویسد که بازیکنان زن فوتبال که عضویت تیم ملی افغانستان را داشتند و خالد پوپل به ایجاد آن کمک کرده بود، از ترس اینکه طالبان آنها را مورد اذیت قرار دهند مجبور شدند کشورشان را ترک کنند.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای 2300 زن در بادغیس باغچه های خانگی ساخته است. زنان در شهر قلعه‌نو و سه ولسوالی بادغیس با کشت کردن سبزیجات در این باغچه ها نانآور خانواده هایشان شدند. بیشتر این زنان نانآور اصل خانواده هایشان را در جریان جنگ ها دو دهه گذشته از دست دادن. شهپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
خوشحالیم که میرم مؤسسات ما دادو از این خود خواصل بگیریم، خرج خوردن خوکنیم، خرج بچه.
شابیبی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس یک ماه می شود که در باغچه خانگیش کار می کند. این زن 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است. همسر او 7 سال پیش و پسر جوانش 4 سال پیش که در صفوف پلیس محلی وظیفه داشتند در درگیری با طالبان کشته شدند. اکنون مسئولیت عروس و 4 نواسه‌اش بر دوش او مانده است. شابیبی در باغچه کوچکش سبزیجات مانند بامیه، کدو، بادنجان رومی کش کرده است. این باغچه خانگی به همکاری مالی سازمان غذا و زراعت ملل متحد با شابیبی کمک شده است. این زن کهنسال میگوید که این باغچه خانوادهش را از فقر نجات میدهد.
خوشحالیم که این باغچه مؤسسه ما داره کمک کردن ما. امیجا در خود خود زراعت بیکاریم، در خود خود ارزاریم، بو خوریم، باز زیتی کنه بو بریم در بازار بفرشیم، یک چای، یک چیلیم، یک چیزی در خود بیخوریم، چیز خانو دریخ بکنیم.
با ایجاد باغچه های خانگی، مانند شابیبی صدها زن دیگر نیز در ولایت بادغیس مصروف به کار شدند. زرمینه 48 ساله باشنده شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس یک تن از این زنان است. پس از فوت همسر، او مسئولیت 5 فرزندش را به عهده گرفته است. زرمینه خوشحال است که پس از این باغچه خانگی مصارف خانوادهش را فراهم می سازد.
میایم همینجا کشت مونیم در خود خود حاصل شروعیم داریم، چیزی در خانه خود مصرف مونیم، چیزی اگر زیادی بود مفرشیم در درکات خانه خود میرسنیم. ما فامیل همه کلی همه بیکاریم در خانه خود.
پروژه باغچه های خانگی برای 2300 زن از سوی سازمان غذا و زراعت ملل متحد ساخته شده است. بیشتر این زنان سرپرست خانواده‌هایشان هستند. محمد اسماعیل نورزی مسئول این پروژه میگوید هدفشان کاهش فقر در میان خانواده‌های فقیر است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
این پروژه با خانواده های کمک میکند که سرپرست خانواده زن است و یا هم معلول و کهنسال باشد. این پروژه در ولسوالی های بالامرغاب، غورماچ، مقر و شهر قلعه‌نو تطبیق شده است.
این زنان بی سرپرست در بادغیس در حال به همکاری مالی ملل متحد در باغچه های خانگی مصروف به کار شدند که حکومت طالبان نزدیک به 6 ماه می شود زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی محروم ساخته است. سازمان ملل و برخی نهادهای جهانی با محکوم کردن این اقدام طالبان از افزایش فقر در افغانستان هشدار دادند. برنامه جهانی غذا روز جمعه گذشته اعلام کرد که بیشتر از 20 میلیون شهروند افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و شبها با شکم گرسنه می‌خوابند.
پیام ها و نظریات شما.
با خود مرنال از ولسوالی میبچه کود جب میزنم، خودم معیوب است. تقریبا 2-3 ماه میشه که فرزندیا میگن که ما معلولین، ما ماش میتیم ولی ما در بانک رفتیم کمیشه رفتیم، میگه شما نامده هر چه خدیدیم از این افراد خودشان مردم های خودی که وزیمی تاده باز از امون مردم داده دیگه مردم نمید.
خانواده ساده هستم از ولایت لاغر، بیکاری هست، یه آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم یک معاش معیوبین داشتیم، اورم طالبای دو سال شد سر ما قطع کردند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر گشنگی بیچارگی است. کی خبر است از خانه کسی؟ کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که معاش معیوبین ما را دوباره اولا کند.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیتن؟ تو حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن، بگیرن دیگه مصارف را کم بکنن. حق مینا خدا حکومت اسلامی مینامن. حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. از حال ملت خود با خبر باشه که